11.
خب بریم سراغ بحث که بحث رو از دست ندیم. ببینید ما برای بحث زمان در کار چند خصوصیت رو برشمردیم جلسه گذشته. حالا اون گزارش دقیق پیشرفتن ما مطرح شد، چون توی کنفرانس بود من یه مقدار فاکتور گرفتم که بیایم سراغ خود محتوا. صدای من میرسه با این دور طول طوله؟ اگه یکم لطف کنید بیا جلوتر که من ناخودآگاه فکر می‌کنم باید داد بزنم به عقب است. شما من با یه حالتون خوب میشه میان جلو من شرمنده میشه. خب ببینید ما پس در نظریه کانت در باب زبان به چند تا عنصر یا وجه اصلی پی بردیم. یکی این که زبان سوبژکتیوه. سوبژکتیوه نه سوبژکتیو به معنای روانشناسانه، نه سوژه تجربی، بلکه یک عنصر در واقع استعلاییه مربوط به سوژه هست. استعلایی رو خب بچه‌ای که کانت خوندن کاملا با آشنا هستن، نیاز به توضیح اضافه نداره. ولی برای بچه‌ای که کانت نخوندن فقط یه توضیح خیلی ساده، چون من میگم ساده بدم پیچیده تر میشه، واقعا چیز ساده نیست. در اصطلاحی در واقع بچه‌ایه که مربوطه به این فرد یا اون فرد یا سوژه‌ای که کانت بهش میگه سوژه تجربی یا روانشناختی نداره. یعنی وقتی ما میگیم زمان در واقع سوبژکتیوه، سوبژکتیو به این معنی نیست که یک برداشت ذهنی منه یا اینکه من دارم الان یک استنباط خاصی میکنم در شرایط خاص روانشناختی فردی سوبژکتیو من. مقصود اینه که آگاهی انسانی از آن جهت که آگاهی انسانی هست مشروط به شرایطی هست که این شرایط در واقع تعیین کننده نوع مواجهه انسانی من با پدیدار یا موجودات یا ابژه است. و این چیزیه که از من فردی و روانشناسی و برداشت‌های من و اسپکت‌هایی که من بخوام اتخاذ بکنم در قبال موجودات فراتر میره. یعنی من از اون جهت که انسان هستم، نحوه مواجه شدنم با موجودات که کانت بهش میگه اینها پدیدارها هستن نه اشیای فی نفسه، این از خلال حس انجام میشه و حس از اون جهت که باز حس و شهود حسی انسانی هست، اگر پدیدارهای بیرونی باشن به نحو پیشینی، یعنی فارغ از اینکه واقعا من با چه پدیداری روبرو بشم، ذیل صورت پیشینی مکان انجام میشه. و اگر حس درونی باشه و از اونجایی که تمام تصورات حسی متعلق در واقع آگاهی من هستن، ذیل صورت پیشینی زمان سراسر انجام میشه. خب پس سوبژکتیو بودن زمان در واقع به این معنیه که ما یک شرط امکان در واقع آگاهی حسی داریم علل اطلاق. یعنی آگاهی حسی از اون جهت که آگاهی حسیه مطلقا ذیل صورت پیشین زمان داره رخ میده و داره بر ما در واقع تصورات حسی رو آشکار میکنه. خب ما اینجا یه نقطه پیوند روشنی رو میتونیم بین اون ایستگاه قبلیمون که آگوستینوس بود با کانت از این جهت در بیاریم، هرچند که کانت بیواسطه شاید هیچ وقت آگوستینوس نخونده باشه، که قطعا هم بخوام نخونده بهش نمیخوره آگوستینوس خونده باشه، بخوام بیاریم تو اون سنت اساسا بوده باشه. اما دیدیم در آگوستینوس از اون جهتی که در ارسطو وجود داشت که زمان اگر حیث شمارش حرکته و این شمارشگری کار نفسه و کار ذهنه، در آگوستینوس ما منتقل شدیم به اینکه زمان با خود حیات و در واقع جریان نفس و به تعبیر آگوستینوس که تعبیر به ظاهر پارادوکس بود امتداد نفس که حیاتش باشه همبسته دونسته میشه و در کانت این صراحت پیدا میکنه تحت عنوان که خود کانت در همین بخش حسیات اصطلاحی به روشنی میگه که زمان خودش شیئی در میان اشیا نیست زمان خودش ابژه‌ای در میان ابژه‌ها نیست زمان اساساً امر ابژکتیو نیست بلکه زمان امر سوبژکتیوه و سوبژکتیو گفتم به معنای در واقع شرط امکان مواجهه حسی سوژه با ابژه ها و این خب یک قدم مهم و بلندیه که اینجا داره برداشته میشه و حالا در دو جلسه آینده ما میبینیم که بعد در بوستر رو هایدگر چه اتفاقی با این قرار بیفته خب این پس در واقع اولین بحث که زمان نه اختصاص به شیء فی نفسه داره و نه اختصاص به پدیدارها و ابژه ها بلکه شرط سوری ابژه ها از جانب سوری خب این پس یک وجه وجه دوم که از دل این در میاد سوری بودن زمانه زمان در واقع یک امریه که فرماله و به فرم به تعبیر کانت به صورت شهود حسی مربوط میشه نه به ماده این کانت اون تقسیم بندی صورت ماده ارسطویی رو میاره در کانتکست خودش یعنی ما فرم و در واقع متر رو میاریم در عرصه حس و شناخت حسی و اطلاق میکنیم به دو تا چیز یکی اون انفعالی که ما از بیرون به اصطلاح دریافت کردیم که برای کانت بیرونی بودن انفعال خیلی مهم نیست مهم اینه که این انفعال اندامهای حسی ماست و دیتاهای حسه در واقع و اون امر پسینیه امریه که به نحو واقعی هر بار از این جهت که چگونه اندامهای حسی ما تحریک پذیری داره در قبال هر چیزی که میخواد باشه این به ما یک سری اطلاعاتی و دریافتایی میده که عین کثرت محض عین بی‌نظمی و تکثر محض و این تکثر محض که کانت میگه ماده باید بیاد بین صورت و نظم و وحدت پیدا بکنه که این بچش میشه اون بچی که زمان رو در اینجا داره پیدا بکنه خب پس یکی سوبژکتیو بودن یکی سوری بودن بچه سوم در واقع باز از دل همین ها در میاد پیشینی بودن زمانه اینکه زمان مطلقاً تقدم داره بر هر اون چیزی که بخواد ذیل زمان به عنوان امر زمانمند با ما در واقع مواجه بشه یا در ذهن ما تصور شکل بگیره و این تأکید همون چیزی بود که در متن دیدیم ذیل عنوان بحث متافیزیکی درباره زمان کانت خواست اثبات بکنه که زمان امر تجربی یا به هیچ وجه انتزاع از تجربه اساساً نیست و از این جهت شاید بشه گفت که تیزترین تقابل رو با طبیعیات ارسطو پیدا میکنه چون در ارسطو ما باید با موجود متحرک مواجه بشیم و بعد از اینکه موجود متحرک رو از حیث حرکتش در واقع سنجیدیم و نسبتهاش رو به دست آوردیم بعد به این حیث انتظایی که ما داریم شمارش میکنیم التفات میکنیم و مفهوم زمان رو به دست میاریم اما در کانت دیدیم که زمان اساسا تجربی نیست و یک عنصر پیشینیه و ذیل در واقع این نظم پیشینی سوری زمان هست که ما تازه میتونیم با چیزی چون حرکت مواجه بشیم و این رو کانت دقیقا بهش تصریح میکنه بذارید با این پیکر رو من بگم در استدلالی که در مورد حرکت میاره میگه که حرکت در پایان بند 7 میگه اگر در متن بخواید ببینید توی کنفرانس هم گفتم خانم موسوی حالا من فقط تکرار بکنم کانت تاکیدش اینه که حرکت برخلاف زمان یک مفهوم تجربیه و به تجربه برمیگرده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وجود شیء متحرک رو داره مفروض میگیره و در واقع مفهوم حرکت مشروط به دادگی تجربی موجودی که موجود متحرکه و من نمیتونم بدون در واقع فرض یک تجربه حسینی که موجود متحرکه و ادراک حسی اون حرکت رو در نظر بیارم کانت در پایان بند 7 میگه که هر گونه مفهوم دیگری که به حس و عرصه حساسیت و حس تعلق داشته باشه و حتی خود حرکت این که حرکت در واقع مفهومیه که دو عنصر پیشینی حس رو، یعنی مکان و زمان رو، با یکدیگر در پیوند قرار میده. یعنی شیئی در زمان واحد در دو زمان در مکان واحدی نباشه. خب این رو میگه که امری تجربی رو باید پیش‌فرض بگیره. به خاطر چی؟ میگه زیرا این، یعنی این حرکت، این مفهوم حرکت، ادراک حسی چیزی متحرک رو باید از پیش مفروض خودش بگیره. اما این در حالیه که ما اگر مکان رو به خودی خود در نظر بگیریم، هیچ امر متحرکی در مکان به خودی خود وجود نداره. بعد میگه که به این دلیل امر متحرک باید چیزی باشد که در مکان صرفاً به واسطه تجربه یافته می شود و به این ترتیب یک داده، یک دیتای تجربی هست. خب پس ما چیزی رو که از طریق تجربه به دست بیاریم نمیتونیم برایش بچه پیشینی قائل بشیم. و از اینجا کانت میگه که مفهوم در واقع تغییر یا مفهوم حرکت مفهومی نیست که مانند زمان یا همینطور مانند مکان بچه تقدم پیشینی داشته باشه. و همین رو در مورد زمان هم میشه اینم گفت. خب اینم کانت بیان میکنه، میگه چی؟ میگه که مفهوم تغییر ذیل در واقع این داده هایی هست که این داده ها رو ما به نحو پیشینی در زمان داریم میشموریم. میگه که زیرا زمان به خودی خود تغییر پیدا نمی کنند، بلکه چی تغییر پیدا میکنه؟ اون چیزی که در زمان است، در درون زمان. بعد میگه که به این ترتیب ما در واقع علاوه بر زمان، ادراک حسی چیزی رو، یعنی یک موجودی رو داریم که این در واقع ذیل این تعینات در واقع توالی زمان قرار میگیره و این اختزای تجربه رو میکنه برای ما. خب پس حرکت در اینجا میشه یک مفهوم تجربی و از در واقع پیشینی بودن یا تقدمی که زمان داره بیرون رونده میشه و این نسبت در عمل معکوس میشه. یعنی ما باید به نحو پیشینی تصور زمان رو داشته باشیم و بعد بتونیم که حرکت رو ذیل اون به دست بیاریم. خب عنصر بعدی که باز در موردش بحث کردیم اینه که زمان اساسا مفهوم نیست، زمان از صنف شهوده. حالا شهود در واقع وجه سوری شهوده یا شهود سوریه که این رو حالا این جلسه روش میستیم که وقتی میگیم شهود سوری من یا شهود من، در واقع باز کانت یه مراد دیگه هم از این میکنه. حالا این چه موضوع این جلسه ما که بتونیم بحث زمان کارت رو جمع بده، ولی این که زمان مفهوم نیست و شهوده جلسه گذشته در موردش بحث کردیم. یعنی این که زمان یک امر ذاتاً متفرد و شخصی و واحده و تمام زمانها در واقع اجزاء این زمان واحد هستن، نه مصادیق در واقع یک مفهوم کلی. وجه بعدی و دو وجه بعدی این که زمان به نحو بی واسطه فراگیر تمام حس درونیه و زمان به نحو با واسطه فراگیر تمام عرصه حسه. یعنی هم استدلال کانت روشن بود، یعنی این که چون ما حس درونی رو بی واسطه نزد خودمون میابیم، این رو ذیل توالی زمانی قرار میدیم، حس بیرونی رو از این جهت که تصور حسی آگاهی ما هست در واقع در ذیل این در اصل توالی در واقع جریان آگاهی قرار میدیم و این رو هم به این معنی زمانمند میگیم. خب این پس میشه در واقع جمع‌بندی و خلاصه کل اون عناصری که در بحث حسیات اصطلاحی کانت در مورد زمان ازشون بحث میکنه که جلسه پیش ما این رو نسبتاً به تفصیل در واقع بحث کردیم. خب حالا دیگه من از روی ریز استدلال های کانت میگذرم، ولی اساس تمام استدلال ها اینه که ما از طریق تجربه نمیتونیم کلیت و ضرورت قاعده اصلی زمان که توالیه و به تبع توالی همزمانی این رو استخراج بکنیم و کانت این رو از چند وجه مدام بررسی بکنه. یعنی این خواست نشون بده که ما مادامی که بخوایم نگاهمون به تجربه باشه و انتزاع از تجربه نمیتونیم این مطلق بودن قاعده زمان که این حرکت خطی یک سویه بازگشت ناپذیر رو به جلو هست که ما این رو از طریق یه نوع تصور حسی مکانی در خیال خودمون رسم میکنیم، گویی که یک خطیه که داره در یک جهت همینطور به سمت جلو توالی پیدا میکنه و حرکت میکنه و یه حرکت بازگشت ناپذیر زمانه. این قاعده رو، این حرکت متوالی یک سویه بازگشت ناپذیر زمان رو، این قاعده رو ما به ضرورت در هر گونه ادراک حسی اطلاق میکنیم و این کل استدلال اصلی کار در این بحث و در اینجا اینه که نشون بده این قاعده، این حرکت یک سویه بازگشت ناپذیر توالی، این چیزیه که از دل هیچ تجربه ای نمیتونه به دست بیاد و این باید از یک امر در واقع اصطلاحی و پیشینی ناشی شده باشه. خب حالا میان سراغ بحث بعدی کانت که بذارید من در متن بگم که کجا رو در واقع میخوام هدف بگیرم. بفرمایید. صدا رو ندارم کلش. بله. خب ما چون ذهنمون ذهن حسی زمانی مکانی هست نمیتونیم تصور واقعی داشته باشیم از واقعیت فی نفسهی که زمانی مکانی نباشه، ولی جلسه پیشم عرض کردم کانت یک فرضی رو در میون میاره که بخواد تأکید بکنه که چرا ذهن ما ضرورتاً اینطوریه، ذهن ما حسی در واقع با جهان مواجه میشه، یعنی چرا ذهن ما وقتی میخواد وحدت موجودات رو به دست بیاره باید ذیل انفعال حسی و از طریق نظم بخشی زمانی مکانی به این وحدت بخشی برسه. اما برای اینکه این رو نشون بده و تأکید بکنه فرض یک شهود نامتناهی رو میاره وسط که بهش میگه شهود اصیل. جلسه پیش هست در اونجا شهود اصیل ما اساساً با شرط زمان و مکان مواجه نیستیم، یعنی اگر بخوایم اون رو به ذهن تقریب بکنیم و فرضش رو بیاریم جلو میشه همون چیزی که آگوستینوس دیدیم ازش ذیل جاودانگی بحث میکرد، یعنی یک حضور تام همه جانبه همیشگی، یعنی یک ذهنی که شهود نامتناهی داره اساساً ذیل این تکثر زمانی مکانی و حرکت زمان در واقع نگاه نمیکنه به متعلق خودش، بلکه هر متعلقی که بخواد داشته باشه بی واسطه در هر لحظه ای، اصلا لحظه هم یه مسامحیه اونجا به کار بردن، یک حضور تامه، حضور فراگیره، مفهومی که در قرون وسطا ذیل اومنیپرزنس ازش بحث میکردن، همه جا حاضر، همه اومنیپرزنس در همه جا حاضر، همه چیز فراگیر، و در اونجا نه ما دیگه با شرط زمان مواجه نیستیم. یعنی اگر به کانت بگیم که آیا در عرصه شیء فی نفس ما زمان داریم، اولین پاسخی که کانت میده میگه ما نمیتونیم صحبت بکنیم در مورد شیء فی نفس، اما اگر بخوایم صحبت بکنیم میتونیم بگیم نه در اونجا زمانی نیست، یعنی در اونجا اگر بخوایم فرض بگیریم میتونیم بگیم که یک عقل نامتناهیه که اون عقل نامتناهی هر متعلق شهودی بخواد داشته باشه همون آنی که بهش توجه بکنه اون رو خودش میآفرینه و همیشه نزدش حاضره و این اصلا در این حرکت توالی زمانی شکل نمیگیره براش. بله حرف اصلیش اینه، یعنی اون چیزی که بهش میگه اینتویتوس اوریجیناریوس، یعنی اون شهود اصلی، شهود اصلی چیزیه که در واقع وقتی که میخواد شهود بکنه متعلقش با همون فعل شهود کردنش براش داره آفریده میشه و این دیگه فارغ از شرایط زمانی مکانی هست. منتها این برای کانت چیز قابل اثباتی نیست، این فقط فرضه برای اینکه شهود انسانی رو در تمایز از این بتونه روش دست بذاره و تاکید بکنه. اما فرضی که کانت میکنه در واقع فرض خیلی غریب و جدیدی نیست، همون چیزیه که در کل سنت فلسفه قدیم زیل عنوان عقل الهی یا علم الهی بهش میاندیشیدن و دیدیم در آگوستینوس زیل مسئله جاودانگی به همین شیوه داشت طرح میکردن. خب حالا ما میایم سراغ یک بحثی که این رو کانت در تحلیل استعلایی و در اگر متنی شاهد متنیش رو بخواید در واقع در جایی که میخواد از حالا به تعبیر مصطلحش میگن استنتاج استعلایی دیداکشن، ولی این دیداکشن استنتاج نیست، این یعنی توجیه، در واقع توجیه نحوه اطلاق، یعنی توجیه یا توجیه پذیری نحوه اطلاق مفاهیم محض فاهمه به داده شهود. در جایی که داره از این بحث میکنه اونجا در واقع میاد سراغ این که ما چطور زمان رو فارغ از این که صورت یک ماده حسی شهود باشه، خود این صورت رو، خود این صوری بودن رو متعلق یک شهود اختصاصی قرار میدیم که به این میگه شهود محض یا شهود پیشینی. این رو باید بفهمیم دقیقا چیه و کانت ازش چی میفهمه، یعنی چطور امکان داره که ما محض صورت بودن حس رو خودش رو متعلق یک شهود قرار بدیم. و این برای کانت خیلی تعیین کننده است و اساسا امکان ریاضیات رو و هندسه رو، در واقع حساب و هندسه رو از دل همین بیرون میکشه. یعنی ما علمی داریم که علم پیشینیه، ضرورت پیشینی داره و در این حال این امر منطقی و توتولوژیک و تحلیلی هم نیست، بلکه در اینجا داره تعلیفی رخ میده. وقتی میگیم تعلیف رخ میده یعنی چی؟ یعنی پای شهود در میانه. هر جا کانت میگه سنتز یعنی شهودی موضوع حکم ماست، ولی موضوع حکم ما شهود تجربی دیگه نیست و یعنی حکم ها میشه حکم تجربی، بلکه شهود محضه. یعنی ما احکامی شکل میدیم که این احکام موضوعشون در واقع شهود محض مکان هست که میشن احکام هندسی، و شهود محض زمان که میشن احکام مربوط به حساب و ساخت در واقع اصلی ریاضیات روی این شهود محض شکل گرفته. خب حالا این چیه و چگونه کانت رو خواهد تصور بکنه؟ و بحث شهود محض بسیار فراتر میره از چیزی که کانت فقط ذیل بنیانگذاری در واقع ریاضیات میخواد ازش صحبت کنه و کل نظام متافیزیکی کانت رو این سوار میشه. حالا همین جلسه خواهیم دید که چیکار میخواد بکنه. خب ببینید، پس چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که زمان و همینطور مکان، حالا ما با زمان کار داریم چون صورت فراگیره، زمان صرفا صورت یک ماده حسی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که من دارم مثلا این کتاب رو میبینم میگم این رو الان در این لحظه دیدم، این میشه صورت در واقع این ماده. کانت میگه که ما میتونیم زمان رو به صورتی تصور بکنیم و شهودش بکنیم، ببینیمش، که این زمان، زمان به اصطلاح توهی باشه، یعنی هیچ چیزی در این زمان قرار نگرفته باشه. تأکیدش این نیست که ما زمان رو مثل یک خلأ در نظر بگیریم، مهم اینه که یعنی چیزی که ما محل توجهمون هست در زمان صرف قاعده در واقع توالی باشه و این حرکت زمانی. یعنی برای اینکه من به صرف این قاعده نزدیک بشم میتونم زمان رو طوری تصور بکنم که مطلق حرکت زمانه و هیچ چیزی در زمان برای من الان محل توجه هم نیست و من صرف این صورت رو میخوام در نظر بگیرم و شهودش بکنم. خب این چی به نظر میاد و چی دیده میشه و کانت این رو چطور تصور میکنه؟ اول
گفتید که اول موضوع حکم ما یه شهود اصیله،
شهود محضه، چون شهود اصیل اصطلاح برای
بعد. خب ما گفتیم که وقتی تعلیف داریم شهود محض با مفهوم محض، یعنی تعلیف وقتی اتفاق میفتد که یه دادگی داشت، ما دیگه اینجا که دادگی نداریم چون نزول داریم که از تعلیف حرف بزنیم.
خب چرا؟ خب دقیقا تاکید کانت اینه که اینجا هم دادگی هست، دادگی همه شهود با دادگی هم بسته است. یعنی هر جمعه میگیم اینتویشن یعنی گیونس. خب منتها اگر ما میخوایم که حکممون حکم محض و پیشینی باشه، خود حتی دادگی ما و شهود ما خود اینم باید در ذات خودش محض باشه. تاکید اصلی کانت اینه، یعنی اینکه ما درسته یک سمت ماجره که مفهوم محضه، ولی این مفهوم محض چگونه اطلاق پذیر میشه به داده شهودی و چگونه حکم ما حکم در واقع بازم محضه، از این جهت که خود داده ما هم داده محضه و این یه تصور عجیبیه. یعنی این رو ما تا پیش از کانت تصورش رو به این شکل نداشتیم. مثل اینکه من وقتی میگم داده محض، مثل اینه که بگم انفعال فعال مثلا، همچی چیزی، و این به نظر متناقض میاد، پارادوکسیکال میاد، و کانت روی این اساسا داره سوار میکنه نظام متافیزیکی خودش رو. ببینید کانت در B160 میگه که اما مکان و زمان صرفا صورتهای شهود حسی نیستند، بلکه خود شهودهایی هستند که کثرتی را در بر دارند. پس ما در اینجا فارغ از کثرتی که اون منیفولدی که از داده حسی داریم دریافت میکنیم، یعنی اون کثرت ایمپرشن های حسی، داده های حسی، انتباط حسی، ما یه کثرت سوری محض داریم. که چیه اون کثرت سوری؟ کثرت نقاط مکانی، یعنی کثرت در کنار هم بودن نقاط مکان و کثرت توالی آنات زمان. من یه کثرت سوری محض دارم در اینجا، فارغ از چیزی که ذیل این کثرت داره به من داده میشه. خب و کانت دیدیم بیشتر در حسیات این تصور رو ایجاد کرده بود که ما میتونیم زمان و مکان رو بدون حتی داده‌ای که ذیل این در میاد به تصور در میاریم. میگه که هرگز نمیتوان چنین تصوری داشت که هیچ مکانی نباشد، یا این که میتوان با آسانی فکر کرد که هیچ شیئی در آن وجود نداشته باشد. این که کانت میگه میتوان با آسانی فکر کرد برای ارسطو محال بود، تصور خلل، چون نوع شیوه تصور از زمان و از مکان عوض شده و مکان و زمان به عنوان دو ظرف مطلق هرچند سوبژکتیو لحاظ شدن، این تصور برای کانت چیزیه که در واقع به آسانی به تعبیر خودش میتونه به ذهن در بیاد. خب حالا اون چیزی که داره به ذهن در میاد و ما داده مادی حس رو، یعنی موجوداتی که به نوع تجربی مواجه میشن، این رو اگر برداریم صرف صورت رو بخوایم لحاظ بکنیم، چه چیزی رو داریم میبینیم؟ چه چیزی به شهود ما در میاد؟ کانت میگه صرف در واقع این کثرت و این قاعده کثرت، یعنی قاعده کثرت کنار هم بودن مکانی و قاعده کثرت پشت سر هم بودن توالی زمانی، آنات زمانی، این در اصل خودش یک ابژه یا ابژه حسی و تجربی و شهودی به معنی شهود حسی دیگه نیست، بلکه اینجا یک، به تعبیر پدیدارشناسانی که خواهیم دید در هوسل و هایدگر، اینجا در واقع چیزی که داره به شهود در میاد یک افقه. تعبیر افق در کانت به این شیوه وجود نداره، تعبیر هورایزن. افق یعنی چی؟ یعنی اون گستره ای که امکان دیدن به ما میده. تعبیر کاملا حسیش دیگه، ما از افق چی میفهمیم؟ کنار دریا وای میسیم اون دایره رو میبینیم، کرویت زمین رو میگیم خط افق. خط افق در واقع یک خطیه که هم محدود کننده گستره دید ماست و هم تعیین کننده گستردگی دید ماست، یعنی هم وسعت رو داره نشون میده و هم محدودیت رو. و زمان برای کانت در واقع چنین چیزی قراره باشه، یعنی من وقتی که صورت محض رو شهود میکنم به عنوان قاعده توالی، در واقع دارم اون گستره دید حسی خودم رو تعیین میکنم. یعنی من به نحو پیشینی پیش از اینکه با چیزی مواجه بشم دارم نگاه میکنم به اینکه اساسا مواجه شدن من ذیل چه شرطی ممکنه، و اون خط افق نهایی که من در مرز بین زمین و آسمان میبینم، مثلا وقتی به دریا نگاه میکنم، ببینید افق هیچ وقت خودش به نحو صریح به دید نمیاد، این تعبیر پیدا شناسان است که بعد در روسر دیده میشه و آیدگی. ما هیچ وقت خود افق رو موضوع دید قرار نمیدیم، بلکه ذیل افق اون چیزی رو که در افق داره دیده میشه میبینیم. یعنی من به دریا نگاه میکنم، اون کشتی که داره دور میاد یا خود آب یا تلاقیش با آسمان رو یا رنگ اینها رو نمیدونم اینا رو دارم میبینم. اما اینکه خود این رو تماتیزه کنم که این خطه الان دقیقاً یعنی مرز دیده من، این میشه چیزی شبیه شهود محض. حالا ما داریم با تصور حسی تقریبش میکنیم به ذهن. یعنی من هر بار ذیل زمان دارم موجودی رو در زمان میبینم که این میشه شهود حسی. اما اینکه یه بار خود این خط افق رو به عنوان قاعده توالی که هر چیزی ذیل این دیده میشه، این رو اگر من تماتیکش بکنم، تبدیل به موضوع بکنم و به خود این صراحت ببخشم، این میشه متعلق یک شهود در واقع مستقلی که کانت بهش میگه شهود محض. که ما اگر بخوایم بفهمیم این شهود محض چیه و چگونه داره تصور میشه، این تصور افق خیلی به ما کمک میکنه از این جهت. یعنی افق دید آگاهی حسی ماست مفهوم زمان و شهود محض، و جاییه که در واقع اون مرز در اصل حس ما و قاعده نظم بخشی حس ما خودش به تصور در میاد. حالا این رو کانت چجوری صورت بندی میکنه در به 67 و 68 در مرز. دوباره برگردیم، در بخش در واقع شاید من بخشش رو پیدا کنم، در بند 8 من تو سر بند 7 گفتم بخونیم. بله، این تو بند 8 میاد، در جایی که کانت میگه که ملاحظاتی کلی درباره حسیات استعلایی. در اینجا کانت یک جمله فوق العاده مهم میداره که من ترجمهش رو ترجمه خودم فرزش براتون میخونم. این قاعده در واقع شهود محض میگه چی؟ میگه اکنون آن چیزی که به منزله تصور، یعنی تصور شهود محض دار، اون چیزی که منزله دادگی شهود محض دارم میفهمم چی؟ اکنون آن چیزی که به منزله تصور بر هر فعل به اندیشه درآوردن چیزی تقدم دارد، یعنی مقدم بر هر گونه ماده حس، ماده شهود، یعنی شهود، و اگر این شهود هیچ چیزی جز نسبتها یعنی صورت شهود را در بر نداشته باشد، پس شهودیه که صرفا صورت شهود رو داره شهود میکنه. و کانت میگه این شهود نسبت هاست. نسبت ها یعنی همین توالی که این آن در نسبت با این آن چگونه باید تصور بشه. شهودی که چون هیچ چیزی را، یعنی هیچ ابژه‌ای رو، هیچ داده ماده شهود، شهودی که چون هیچ چیزی را به تصور در نمی آورد مگر آنچه را که در ذهن وضع می گردد، یعنی صورت توالی زمان. حالا این شهود میگه چی؟ میگه این شهود هیچ چیزی نمی تواند باشد جز شیوه ای که ذهن به واسطه فعالیت خودش، یعنی همین وضع کردن تصور خیش، به واسطه خودش منفعل می‌گردد. اینجا باید نره بزنید و جامعه بدهید، چون اصل تاکید در اینجا، در این جمله است. ببینید چی میگه؟ حالا من بازش میکنم. میگه که در این شهود، میگه شهودی که هیچ چیزی را به تصور در نمی آورد مگر آنچه را که در ذهن وضع می گردد. پس ما شهود محض رو چطور تلقی می کنیم؟ شهود آن چیزی که خود ذهن در درون خودش داره برای خودش وضع می کنه، یعنی صرف قاعده توالی زمانی، صرف این ترسیم حرکت یک سویه زمان. پس ذهن داره چی رو شهود می کنه؟ وضع ذهنی خودش رو، خودش برای خودش داره امری رو پوزیت میکنه و از پوزیشن خودش داره خودش منفعل میشه. این چیز عجیبیه. این دقیقا این رو میگه، میگه که مگر آنچه را که در ذهن وضع میگردد. حالا این چیه؟ میگه این هیچ چیز نمیتواند باشد جز شیوه ای که ذهن به واسطه فعالیت خودش حیث فعله، یعنی همین وضع کردن تصور خیش به واسطه خودش منفعل میگردد، ذهن خودش از فعالیت خودش منفعل میشه. این میشه قاعده در واقع ساخت شهود محض در نظر کانت. یعنی یک حس درونی بر حسب صورت، بر حسب صورت محض. پس چه اتفاقی داره میفته در اینجا؟ این دیگه از قوامز اصلی اندیشه کانت. ما در همون رتبه حس مطلق صورت حس رو در نظر میگیریم. صورت حس فارغ از ماده حس برای ما یعنی نسبت، نسبت محض. نسبت یعنی چی؟ یعنی همین توالی آنات زمان. این توالی آنات زمان اگر امر پیشینی باشه، باد نمیبره در سر، این توالی اگر پیشینی باشه، در اصل قاعده این پیشینی بودن چیزیه که دیگه به این داده حس و اون داده حس بر نمیگرده، بلکه به چی بر میگرده؟ به این که ذهن خودش داره این قاعده رو نزد خودش وضع میکنه. و این وضع کردن قاعده یعنی وضع کردن توالی زمانی، این چیزیه که در همون رتبه صورت حس داره رخ میده. از اونجایی که در همین رتبه صورت حس داره رخ میده، پس من دارم از این منفعل میشم، دارم این رو شهود میکنم. پس من دارم از چی منفعل میشم؟ از فعالیت ذهن خودم. این دقیقا تعبیریه که کانت داره. و یک اتفاقی داره اینجا میفته که بعداً در تفسیر پدیدارشناسانه کانت بهش گفته میشه.
این تادگیش از خودشه.
بله. تادگیش دقیقا از خودشه. خودش یعنی چی؟ یعنی همون وضع در خود صورت حسی صرف این نسبت‌ها باشه. و این چیزی که برای کانت چه بنیاد ریاضیات دیگه، ریاضیات هم به همین شیوه داره شکل میگیره. ذهن در بساط خودش رو شهود میکنه و حکم تدریجی ایجاد میکنه.
یعنی
انگار
شهود دیگه هم داره میگه.
وقتی تو هم شهود
شهود
عقل و
وجود
کانت شهود عقل نداریم،
طبعا
شهود
حسی هم نیست.
بله شهود، یعنی ببینید اینجوریه، ما اگر بگیم شهود حسی و شهود عقلی، شهود عقلی که منتفیه، این که هیچ. شهود حسی دو بخش داره، یکی ماده حس، یکی صورت حس. حالا کانت میگه که خود صورت حس یک شهود سوری داره، شهود سوری محض، که به این میگه شهود پیشینی یا شهود محض. و این میشه اون بنیاد اصلی که ما برای حکم تعریفی پیشینی بهش نیاز داریم. ببین در واقع تعبیر کانتی بود، میگفت زمان و مکان فراتر از این که صورت یک ماده یه حس باشن، خودشون میتونن متعلق شهود قرار بگیرن. و در این شهود چه چیزی به دست میاد؟ چیزی که در اینجا به دست میاد یک نسبته، یک نسبت صرف. اون نسبت صرف چیه؟ در بحث زمان که ما داریم، اون در واقع اصل توالیه و توالی داره شهود میشه. توالی خودش به عنوان این در واقع حرکت یک سویه توالی آنات، این داره در ذهن در واقع شهود میشه و ما این رو میگیریم بنیاد برای هر گونه وحدت بخشی به کثرتی که کثرت حس و دادنی حس. یعنی ما وحدت در کثرت رو که اساس فلسفه است، با آیدنتیتی و این همانی فلسفه بر این مبتنی شده، در کانت ما این رو از دل در واقع این توالی زمانی به دست میاریم. یعنی آناتی که آنات متکثرن و در این تکثرشون از این جهت که هر کدوم آن زمانی هستن و زیر یک قاعده واحدی دارن به وحدت در میان و به همین پیوندن، من موجودات رو دارم شهود میکنم. و اصل در واقع این همانی در کانت برمیگرده به خود زمانی. این همانی که چی باشه؟ این همانی تعریفی باشه، یعنی وحدت در کثرت باشه. این همانی توهی منطقی تعریفی اونی که باشه کاری نداره که الف الف هست، این هم این همانیه دیگه، اون میشه اصل تعریف. ما جایی که با تعریف سر و کار داریم، یعنی در لایبنیتز ما میگفتیم که اصول اصلی فلسفه دو تا اصلا دیگه، یا میگفتش که از این بر دیگه لایبنیتز با ما دو تا حقیقت داریم، یکی بهش میگفت حقایق عقل، یکی میگفت حقایق باطن. حقایق عقل برمیگردن به اصل این همانی، که از این اصل این همانی لایبنیتز در واقع یه جور توتولوژی و حروف تحلیلی میفهمه، یعنی بگیم الف الف است و حقایق واقع برمیگردن به چی؟ اصل بنیاد یا جهت کافی یا علیت. خب در نظر لایبنیتز این اصل جهت کافی در واقع اصلیه که ضرورت تعریف رو به ما نشون میده، یعنی من اگر که نمیگم الف الف است بلکه میگم الف به است و در اینجا یک ضرورتی رو دارم برقرار میکنم، این ضرورتی که نشون بده به که غیر الف همانه، این ضرورت همانیشون یعنی وحدت در کثرت، این چگونه توجیه میشه؟ از این جهت که یکی بنیاد دیگری باشه، یکی جهت کافی و ضروری دیگری، یکی علت تامه دیگری باشه، ذیل علیت فهمیده بشه. و لایبنیتز میگه که در نهایت تمام اینها هم در یک عقل الهی برمیگرده به این همانی، یعنی این همانی اینها هم این همانی تامه، اونجا ما چون عقل بشری هستیم اینها رو ذیل علیت میسازیم و یعنی ذهن الهی همه اینا رو در یک وحدت کاملا یکسان داره میاندیشه بشه. پس در نهایت این اصل باید به این اصل برگرده، یعنی ما اینجا این همانی خالص و توهی رو داریم، اینجا این همانی کثرت در وحدت رو داریم یا وحدت در کثرت. خب هیوم اومد یه قطبی کوبید به کل این ماجرا، یعنی کل حقایق واقع و اصل جهت کافی و علیت رو و ضرورت در واقع هر گونه تعریف ناظر به واقعیت رو منکر شد. یه میشناسید یه بحث این برای حقش وقتی منکر شد ایرون چی گفت؟ گفتش که هر تصوری که ما از ضرورت واقعی داریم زیر بنیاد یا جهت کافی یا علت، این صرفا یک حوالی زمانیه، یعنی کل حقایق واقع رو و وحدت در کثرت رو و این همانی تعریفی رو به اصطلاح برد زیر حوالی زمان. و برای ایرون وقتی که حوالی زمان بچه میشه، یعنی این هم دیگه فاقد ضرورته، این هم یه چیز تجربی روانشناختیه و عادت ذهنیه. کانت کار مهمی که میکنه خود این توالی زمان رو جلسه پیش عرض کردن، خود این توالی زمان رو میکنه قاعده مطلقا ضروری و پیشینی و چیزی که در صورت حس داره به ما داده میشه و میاد اینجا تبیهش میکنه این رو. و این نسبت که صرف توالی زمانیه، این در واقع به نظر کانت میشه چی؟ میشه وضع ذهن یا فعالیت ذهن به نفع پیشینی، یعنی به نفع ضروری. و در اینجا ما با یک شهود سر و کار داریم، نه با یک مفهوم عقلانی. شهود چیه؟ شهود اگر حس شهود یعنی انفعال، شهود یعنی منفعل شدن از امر متفرده. پس ما وقتی هم بگیم پای تخت آمدن دارم این طور بگیم من مرتب میکنم یه نه همون فرد هست. شهود دو تا حس داره، یکی انفعاله یکی تفرده یا متفرده بودنه، میمه شما هم داریم تفرده. شهود امریه که انفعالیه و متفرده. پس اگر ما میگیم ما یک وضع ذهنی داریم و یک فعالیت ذهنی داریم از صرف نسبت زمان که میشه خود توالی، پس ما یک فعالیت یا وضع ذهنی داریم که وضع همین حرکت زمانی هست در ذهن و این میشه نحو پیشینی متعلق یک شهود. و شهود در واقع اینجا انفعال از چیه؟ انفعال از چیه؟ انفعال از فعالیت ذهنه که بعد نسبت های زمانی میشه. چیز داره پیش خود تفرقه پس ما وقتی که داریم از شهود پیشینی صحبت میکنیم از یک حیث انفعالی صحبت میکنیم که این حیث انفعال به یک حیث فعل و فعالیت داره برمیگرده. پس ذهن منفعل میشه از چی؟ از فعالیت خودش در نسبت زمانی. و این چیزیه که بعدها در تفسیر پیدایش‌شناس رستان زیر عنوان سلف افکشن ازش بحث شده، یعنی منفعل شدن از خود. یا میتونیم تعبیر بکنیم به خود انفعالی، انفعال از پیش یا انفعال از خود. پس اون چیزی که ساختار در واقع زمان به مسابقه متعلق یک شهود اختصاصی یعنی شهود پیشینی و محض رو به ما میده، این ساختار منفعل شدن از خوده، ساختار خود انفعالیه. وقتی که ما میگیم چی شد؟ بسرمیم تا یه چیز که ما بحث این جلسه کنم
این استعدادی بودن خاصی استعدادی بودن اینکه یکی بیشتر که ترکیم و درست همه انسان ها بیشتر یک رو چیزی ترکیمی نیست رو از کجا در میاد؟ تو باز هم محبوجیت کجا از کجا میدونی شد امکان ممکن
از ضرورت حکم به دست میاره. یعنی اگه یه سوال بکنیم که چجوری به دست میاره، میگه من حکمی میکنم که این حکم یه کلیت و ضرورتی داره، کلیت و ضرورتی که تعیین کننده یه هر گونه تجربه انسانی منه. نمیگه کلیت و ضرورت جاودانا، یعنی بحث در چارچوب تجربه انسانیه، منتها محدود به این تجربه و اون تجربه نیست. هر گونه تجربه اگر بخواد تجربه انسانی باشه ذیل این شرایطه. ادعای اصلی کانت اینه. حالا بپرسیم بعدش.
من
دارم
که اول که قرار توی شرایط پیشینی تنگیه بشه تا بگیم بگیم کلی رو ضروری و چطوری الان بگیم
کلی رو ضروری. خب این ببین شیوه اصلا آره این شیوه استنتاج کانته و روششه. یعنی ما باید روش و متد در واقع فکر کانت رو در نظر بگیریم. کانت با حکم همیشه شروع میکنه، یعنی یه دادگی اولی داره که اون حکمه. ما حکم ریاضیاتی داریم، یک حکم ضروری داریم در ریاضیات. حالا میخواییم این رو بشکافیم، تحلیل بکنیم و ببینیم چگونه این ممکن شده. یعنی کانت همیشه شیوه حرکت ذهنش اینه که با یک فکتی که ضرورت و کلیت مواجه میشه و بعد گویی که عقبگرد میکنه به سمت چیزی که این رو ممکن کرده. اصلا این شیوه پرسیدن کانت که میگه چگونه ممکن است و شرایط امکان، این متد در واقع شیوه استدلال و استنتاج کانت رو داره به دست میده. یعنی کانت نحوه استدلالش و استنتاجش به هیچ وجه استدلال و استنتاج قیاسی ارسطویی نیست. یعنی کانت مقدمه نتیجه ترتیب نمیده برای این بحثا. شما اصلا این کریتیک رو بخونی تعجب میکنی میگه این چه شیوه استدلالیه. یهو در میاره میگه که بیا این جدول معقولات، این حس پیشینی، این فلان، یعنی مثل اینکه داره توصیف میکنه از یه ناکجایی به نام امر استدلالی. میشیم یعنی استدلال به معنی قیاس ترتیب دادن مقدمه نتیجه و منطق ارسطویی در اینجا نیست. و این چیزیه که کانت خودش بهش میگه منطق استدلالی. این شیوه استنتاج گویی یه جور عقبگرده. یعنی من با یک ضرورتی به عنوان یک واقعیت مواجهم و عقبگرد میکنم به سمت شرایط امکانش و مدام سعی میکنم عناصری رو برشمارم که اینها فارغ از تجربه هستن ولی ممکن کننده تجربه. این شیوه خاصه. یه بار دکتر طالب‌زاده و ما ارشد بودیم تعبیر میکردم و گفتن که این استنتاج هست ولی میشه بهش گفت استنتاج مبدأ یا استنتاج معکوس. یعنی ما میریم از مقصد میریم به سمت مبدأ، معکوس داریم حرکت میکنیم، گویی داریم عقبگرد میکنیم. اینو بعد این روش خاصه بحث کانت و استدلالش رو در نظر. یعنی الان کانت اینو تخیل که نمیکنه این بحث صورت محض یا شهود پیشینی رو. کانت میگه که من با داده در واقع ریاضیات سر و کار دارم با حکم هندسه، حکم حساب. خب و در اینها میبینم که یک قاعده‌ای داره به تألیف در میاد. اگر این قاعده به این شکل داره به تألیف در میاد و شهود میشه، این چگونه باید ممکن باشه؟ این رو یکی عقب گرد میکنه، میرسه به فرض شهود محض. در واقع اینطور اصلا شیوه استدلالش این گونه است و این خب اولین باره که کسی اینطور به این شکل استدلال میکنه. شیوه استدلال اینه، خب بدیهیات که گفته نه چقدر درسته، یعنی ما چجوری به بدیهی میرسیم؟ به امر بدیهی ارسطو میگه با رگرس، با عقبگرد، پس رفت. در واقع اینجا هم همینه، ما داریم ما پیشروی نمی کنیم در قیاس، داریم پس روی می کنیم، داریم میایم به عقب تا به مبادی برسیم. و کانت میگه اینا مبادی هستند، مبادی در واقع هر گونه تجربه هستند و مبادی هر گونه فکر هستند. و چطور اینا رو به دست میاره؟ باز از همین طریق که نحوه تجربه ما رو آنالیز میکنه، تحلیل میکنه و میگه چه عناصری درش نشون دهنده اون ضرورت هستن و ما چطوره چگونه میتونیم اینا رو به تصور در بیاریم. خب این دیگه ادعای اصلیه کانته که میگه بحثی که من از آگاهی میکنم و از سوژه میکنم، این از سوژه به قول خودش تجربی، یعنی من شما، من دیگری که اونجا نشسته که فردا قرار به دنیا بیاد، این از این فراتر میره. یعنی سوژه تجربی یا به قول خودش سوژه روانشناسی دیگه محل بحث ما نیست، بلکه سوژه استعلاییه. سوژه استعلایی یعنی چی؟ یعنی قاعده در واقع ذهن انسانی و شناخت انسانی به طور مطلق. و این ادعای اطلاق در کانت هست. اگر باز بپرسیم این ادعا رو از کجا میاره؟ از روی اطلاق علم و احکام علمی و ضرورت احکام علمی به دست میاره. یعنی مبدأ برای کانت اینه که ما علومی داریم که در این علوم داریم به ضرورت به نحو تألیفی در مورد واقعیت حرف میزنیم و این براش مبدأه و این رو ما میخواییم ببینیم که چگونه ممکن شده و با فلسفه ای سر و کار داریم که فلسفه داعیش اینه که مبانی این رو داره میچینه و داره به دست میده. منتها فلسفه تا پیش از او فکر میکرد که این مبادی میتونه مبادی یک واقعیت متعالی باشه، یک امر ترانسندنت باشه، عالم مثال افلاطون باشه، به اصطلاح عقلانیت خود جهان باشه. کانت میگه نه، اون امر عقلانی فراتری که قرار بنیانگذار واقعیت تجربی ما باشه، اون فراتر بودنش، فراتر بودن ترانسندنت یعنی یک جهان عقلانی متعالی نیست، بلکه فراتر بودن ترانسندنتاله. این ایلو که میچسبونه به ترانسندنت و این رو شرط ذهن میدونه و شرط تجربه میدونه، اون اصل در واقع شیفت و انقلاب کانتی است که من اولین جلسه که در مورد کانت صحبت کردم در مورد این چرخش کوپرنیکی و انقلاب کوپرنیکی توضیح دادم و این در واقع به اون بحث برمیگرده. خب ببینید، ما پس در اینجا با یک همبستگی بین دو حیث در واقع اصلی فلسفه کانت مواجه میشیم و اون اینه که ما در انفعال حیث از دیرندگی رو داریم و در این خود که داریم اینجا به کار میبریم، یعنی فعالیت خود حیث در واقع فعالیت یا چیزی که کانتش میگه خودانگیختگی رو داریم و
درسته؟
پس یک سمت انفعاله، یک سمت فعله. خب ما میدونیم که در تقسیم بندی کانتی این فعل و انفعال یا خودانگیختگی و پذیرندگی، اینها هر کدوم جایابی شدن در نظام شناخت. این میشه شهود، این میشه فاهمه، یا به تعبیر سنتی حس و عقل. جای حس در واقع انفعال و پذیرندگیه، جای عقل فعل و خودانگیختگیه. حالا ما در شهود محض گویی با یک نقطه‌ای مواجهیم که اینها انگار مرزاشون در نبرنده میشه و اینا به هم به نحوی آمیخته میشن و با هم در این ترکیب در موقع منفعل شدن از خیش ما یک نقطه اولیه رو داریم که اونجا ما از این تمایز تام بین شهود و فاهمه خویی داریم بیرون میاد و بین این دو سال داره یک رساستی رو میده، یک نقطه واسط و یک رساستی هست که اون میتونه از شهود به سمت فاهمه بره، یعنی از انفعال به سمت فعل بره و از فعل به سمت انفعال بره. این وساطت در شهود محض زمان به نحو اولیه داره دیده میشه، اما کانت میگه که ما بجز این دو قوه اصلی شناخت که فاهمه و شهود باشه یه قوه سوم داریم که اساساً کارش وساطت بین این دو حیث شد. بهش میگه چی؟ قوه خیال. این قوه خیال کارش چیه؟ کار قوه خیال اینه که شهود رو به فاهمه نزدیک بکنه، فاهمه رو به شهود نزدیک بکنه و به وساطتی ایجاد بکنه بین خیال و این کار. حالا بذارید من چند تا نقل قول اصلی رو بیارم که چگونه اساساً خیال و این وساطت و قوه خیال رو کانت تعریف میکنه. ببینید کانت ضرورت قوه خیال رو و این کارکرد وساطتش رو میفهمه و تبیین میکنه، اما به نظر خودش اینجا یکی از قامزترین و پیچیده ترین بحث هاست به نظر کانت و خود کانت میگه ما به بنیاد این نمیتونیم دست پیدا بکنیم. چیه بنیاد؟ یک امر دسترس ناپذیره به نظر کانت. این نقل قولش رو ببینید در ب 104 و الف یا آ 78 میگه چنان که خواهیم دید تألیف به طور کلی، اصل سنتز و تألیف معلول صرف قوه خیال است. جمله بسیار مهمیه، یعنی تألیف که قرار حکم باشه و فعل باشه و کار فاهمه باشه، از جهت اهمیت این وساطتی که خیال ایجاد میکنه کانت میگه معلول قوه خیاله، معلول صرف قوه خیال، اصل تألیف. پس تألیف به طور کلی معلول صرف قوه خیال است به مثابه یک کارکرد کور، یعنی ما نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، اینجا ظلمات بنیادش به دست نمیاد، فقط ما ضرورتش رو داریم، ضرورت چنین وساطتی به مثابه یک کارکرد کور اما اجتناب ناپذیر ذهن، یعنی ضرورتش رو میفهمیم، اجتناب ناپذیریش رو، اما بنیادش رو متوجه نمیشیم. چنان که بدون آن ما هیچ شناختی نمی داشتیم، کارکردی که البته کمتر از آن آگاهیم، یعنی تا الان بهش توجه به این شیوه نکردیم. و این یک جایگاه در واقع وساطتی رو داره ایجاد میکنه برای ما که پذیرندگی و خودانگیختگی، این دو حیث اصلی در واقع شناخت برای کانت، بتونن به هم نزدیک بشن. خب کانت خود اصل خیال رو چگونه تعریف میکنه؟ دنبال اونم که فعلا پیداش نمی کنم،
که چگونه تعریف میکنه. آها اینجا ببینم شما الان حس و خیال و فاهم اصطلاحی دارین؟ یه میکنم کلاس خیلی خسته است، میتونین دنبال بکنین یا نه؟ سوال فقط اخلاقی بوده، یعنی من ادامه میدم چون مجبوریم دیگه جلسه ای نده. خب اینطور تعریف میکنه قوه خیال رو، در ارجاعش رو اول بگم، در B151-152 میگه قوه خیال قوه تصور یک برابر ایستا، یعنی داده حس، بدون حتی بدون حضور آن در شهود است. خب این که ابتدایی ترین تصوری که ما از خیال داریم. یعنی چی؟ یعنی من چیزی رو به نفع حسی میبینم، یه تصوری شکل میگیره، حالا دیگه به نفع حسی نمیبینم، در حس من حضور نداره، این در خیال من حضور داره، تصویرش به یه معنی کارکرد حافظه و یادآوری هم هست. قوه خیال قوه حافظه هم محسوب میشه در تقسیم بندی سنتی. خب پس اولین چیزی که ما از خیال میفهمیم، قوه خیال قوه تصور برابر ایستا حتی بدون حضور آن در شهود است. یعنی من از برابر ایستا تصویری نزد خودم دارم، در حالی که مبدا اون تصویر که حس باشه دیگه حضور نداره. خب حالا ادامه میگه از آنجا که هر شهودی حسی است، بدین ترتیب قوه خیال به حساسیت تعلق دارد. یه سمتش یه پاش در حسه، چون تصویر رو داره از حس میگیره خیال. یعنی من هر تصور خیالی که در ذهن خودم داشته باشم، در رویا، در خواب، بالاخره پایه‌ای در حس داره. من چیزی رو که مطلقاً هیچ حسی ازش نداشته باشم نمیتونم حتی خیالش بکنم، منتها خیال ما به نحو آزاد میتونه اینا رو در هم بیامیزنه، از خودش جلب بکنه، مثلا انسان دو سر من خیال بکنم. اما یه تصور ابتدایی من از انسان دارم، نمیشه خیالی که مطلقاً من در حس هیچی ازش تصور نداشتم این به خیال من بیاد. پس خیال یه پاش در حساسیت هست، منتها روح اون میتونه آزاد کار کنه، میتونه نه همون تصور حسی رو بازسازی کنه و در حافظه نگه داره. خب پس خیال از یک سمت به حساسیت تعلق داره، به دلیل شرایط سوبژکتیوی که قوه خیال تنها تحت آنها میتواند به مفاهیم فاهمه شهود مطابق با آنها را عرضه کند. خب پس خیال یه کارش از سمت حس اینه که تصویر حسی رو دریافت بکنه، نزد خودش بازسازی بکنه و این رو ارائه بکنه به فاهمه، برای اینکه فاهمه این رو ذیل یک مفهوم خاص در بیاره در حکم. این پس یک سمت ماجرا. پس از این سمت قوه خیال پا در حس داره و پا در شهود و انفعال حسی داره. حالا از اون سمت ماجرا. اما از آن حیث که تعلیف قوه خیال، یعنی قوه خیال هم برای خودش چیزی رو تعریف میکنه و میسازه. چی رو میسازه؟ خود تصویر رو، تصویر حسی رو بازسازی میکنه. اما از آن حیث که تعلیف قوه خیال یک فعل از جانب خودانگیختگی است و امری تعین بخش، نه تعین پذیر صرفا، خودش میگه من نیاز به توضیح من نبود، و امری تعین بخش و نمانند حس تعین پذیر و بدین سان به حس بر حسب صورت آن مطابق با وحدت خودآگاهی، یعنی بنیاد فاهمه که وحدت بخشی عقله، وحدت بخشی فاهمه است، تعین می‌بخشد. پس قوه خیال از آن حیث که قوه متعین ساختن حس به نحو پیشینی است و تعلیف شهودها توسط آن بر حسب مقولات است، باید قوه خیال استعلایی باشد. پس قوه خیال از سمت در واقع فاهمم داره کاری رو انجام میده و اون اینه که تصویر سازی میکنه و تعین بخشی میکنه به تصور حسی و تصور حسی رو به شیوهی در میاره که ذیل در واقع مفهوم فاهمه قرار بگیره. حالا کانت بهش میگه خیال استعلایی. خیال استعلایی یعنی چی؟ یعنی من اگر که تصور حسیم تصور تجربی باشه، خیال من هم خیال در واقع مبتنی بر تجربه است و در اونجا کار کرده خیال میشه بازسازی، بازسازی تصور حسی تجربی، و این تصور حسی تجربی بازسازی شده در خیال رو خیال میاره ذیل در فاهمه، ذیل یک مفهوم تجربی قرار میده. مثلا من مفهوم گردی رو دارم، به عنوان مفهوم تجربی، انتزاع از تجربه، مفهوم کلی انتزاعی، این رو میارم اطلاق میکنم بر این بشقاب. مثال خود کانت، اینجا کل حس و خیال و فاهم من همه تجربی هم. اما یک بار من تصویرم تصویریه که از شهود محض برخواسته، اون موقع خیال من دیگه خیال بازسازانه نیست، خیالیه که خودش سازنده تصویره و این مهمه برای ما. اینجا میشه خیال، خیال پیشینی و اصطلاحی. یعنی من تصور حسیم شهود محض، صرف کثرت زمانیه، در خیال این رو تبدیل میکنم به یک تصویر ساخته شده ای از حرکت توالی، یعنی همین فلشه که روش نقطه نقطه است. این تصویریه که خیال من داره میسازه و اینجا خیال من یه کارش بازسازی نیست، سازندگیه، داره میسازه تصویر رو، تصویرسازه قوه خیال. و این رو دیگه ذیل مفهوم تجربی قرار نمیده، بلکه ذیل مفهوم محض قرار میده و مفهوم پیشینی. و اینجا در واقع کارکرد خیال که کانت بهش میگه خیال استعلایی، در واقع تصویرسازیه، که تصویرسازی بر حسب چی؟
این قوه خیال اگر خیال استعلایی باشه، این کارش ساختن چی؟ تصویر شهود محض. تصویر شهود محض چگونه ساخته میشه؟ قوه خیال به تعبیر کانت نزد خودش تصویر میکنه حرکت زمان رو. میگه که ما از تصورات مکانی مدد میگیریم در خیالمون، حرکت زمان رو تصویر میکنیم، این حرکت در واقع پیشرونده یک سویه زمانی رو. و خیال استعلایی ما کارش در واقع تصویرسازی زمان داره اینجا صورت میگیره. خود این تصویرسازی یه کیس دوگانه ای داره. چرا؟ از اونجایی که سازی ساختن فعل، از اونجایی که تصویره برمیگرده به شهود، در یک حیث انفعالی درش هست. یعنی از یک سمت شهودی یا انفعالیه، از یک سمت در موقع فعله، و این اصلا ساختار رو به خیاله که به ساختار میکنه بین این دوتا. حالا این تصویرسازی رو بر حسب چه چیزی قوه خیال انجام میده؟ کانت دید در مرس میگه بر حسب وحدت خداگاهی استعلایی. یعنی چی وحدت خداگاهی استعلایی؟ یعنی اون قاعده وحدت بخشی فاهمه یا در واقع حس مفهومی مرس. پس ما میگه بر حسب وحدت خداگاهی استعلایی این تصویر داره بر حسب این یا ناظر به این ساخته میشه. این وحدت چیه؟ وحدتیه که کل مفاهیم معنی فاهمه زیر این وحدت در واقع قاعده وحدت بخششون داره به دست میاد. این رو اگر که فلسفه کانت خونده باشید یا اکثر هم خوندید، کانت میگه که من وقتی مفاهیم معنی فاهمه رو اون جدولش رو نشون دادم، مفاهیم مثل جوهر، عرض، وحدت، کثرت، علت، معلول، امثال و هم، میگه اینها رو من چگونه میتونم به عنوان قاعده های وحدت شیء به کار ببرم و اجرا بکنم؟ بر حسب چه ضرورتی؟ بر حسب این ضرورت که من اینها رو دارم زیر یک وحدت بخشی تام که وحدت بخشی خود فاهمه به خودشه به دست میارم. یعنی چی؟ این رو به دو شکل کانت استدلال میکنم. این رو چه تفسیرش واجه در ویراست اول دوم به دو شکل، اون چه میگه مهمتر ویراست دومه که خودآگاهی درش برجسته تر میشه، اینه که کانت میگه من هر حکمی که میکنم ضرورت وحدت بخشی حکم من اینه که من میاندیشم که الف به است، من میاندیشم که فلان فلان. یعنی هر تعریفی یک من میاندیشم رو در خودش مقدر داره. یعنی هر تعریفی تعلق داره به وحدت فاهمه‌ای که داره اینا رو میاندیشه و یک خودآگاهی در واقع در پس تمام تعریف‌ها و آگاهی‌های من مستطره و اون خداگاهی میشه یک وحدت تام، وحدت تامی که تمام تعریف ها به اون برمیگرده، زیر وحدت من میاندیشم. تا من میاندیشم، من میاندیشم دکارت به عنوان جوهر نیست، مطلق فعل بندر بخشیه. یعنی هر تعریفی از اون جهت که یک فعل بندر بخشی هست، این فعل ناظر به یک بنیاد وحدت فعلیه که میشه وحدت خود سوژه، میشه وحدت خداگاهی که کاستش میده. این وحدت خداگاهی رو تسکین نهایی وحدت عقلیه که هر گونه مفهوم من و هر گونه تعریف من و همینطور هر گونه تصویر سازی خیال ناظر به این وحدت نهایی هست. یعنی خیال به تعبیر ساده که ساده نیست چی هست، خیال داره زمان رو به صورتی تصویر سازی میکنه برای ما که این تصویر سازی بتونه نشون بده که در این تکثر در واقع تواری آنات زمان که در یک حرکت یه طرف تصویر میشن چه وحدتی وجود داره که این رو با وحدت عقل یا وحدت فاهمه به اصابه خداگاهی بتونه در نسبت قرار بده. این کل بحث قرار ما رو برسونه به اینجا. حالا این رو در بحث شاکله ها و شاکله سازی میبینه که این چگونه چنین چیزی محقق میشه. فعلا پس در اینجا رو داشته باشید که ما اوبرخیال رو به عنوان خیال استعلایی به عنوان یک قوه تصویر سازی داریم که تصویر سازیش بر حسب وحدت خداگاهی استعلایی، یعنی وحدت تامی قرار اینجا محقق بشه که بنیاد فعل تعبیر باشه.
مثلا اگه خیال استعلایی از شهود مرد یا صورت اینجا برسید از شهود مرد چیز نمیگیره، داده میشه نمیگیره.
بله
خب وقتی یک چیزی که میگیره خودش اینو خود فعالیه، چه نیازی داره خیال، یعنی خیال استعلایی چی میسازه باشه؟
آها بله خب ببین اینا مراتب در واقع
همون ساخته شده دیگه، اول فقط انگار انتقال میده.
بله یعنی این رو تبدیل میکنه به یه تصویر در واقع صریحی که این تصویر صریح میتونه ذیل مفاهیم فاهمه به دست بیاره. چون ببین ما مادامی که در شهود باشیم، شهود یک در واقع امریه که هر باریه، یعنی من هر بار باید شهود بکنم تا این تصویر برای من ایجاد بشه. ولی اینکه من این رو تبدیلش بکنم به یک تصویر ثابت صراحتاً ساخته شده و ترسیم شده در عقل، این کار قوه خیال استعلایی. و این
اتفاقی میوزه بازم من ساخته شدگی که توی شهود من رخ داده رو خیال استعلایی منتقل میکنم به سمت مفاهیم.
بله در ببین اصلا میشه اینطور گفت. آره نه میشه اصلا اینطوری گفت که اصلا ساخت شهود محض خود به خود ما رو از شهود منتقل میکنه به سمت خیال. چون ما میگیم که شهود محض و پیشینی داریم، ولی به محض اینکه بخوایم تصور کنیم که این شهود محض و پیشینی چگونه تصویر به ما ارائه میکنه، همینجا کار خیال باز میشه، پاش باز میشه به ماجرا. یعنی من بجز در قوه خیال خودم نمیتونم تصور مطلق توالی رو تبدیل به یک تصویر بکنم. این یه چیزی نیست که من واقعا حسش بکنم، این چیزی که در خیال داره ساخته میشه. و در واقع شهود محض یک پل ارتباطی است که ما از حس گویی داریم خود به خود سر میخوریم توی خیال و این ما رو به این انتقال وامی داره. بله اونم در واقع اونو پیش چشم داره، یعنی بر حسب اون وحدت میخواد این رو بسازه. بله بله دیگه به یه معنی میخوام اینو این تذکیه رو میخوام انجام بدیم توی تفسیرمون از کار. خب من یه جمله دیگه هم بخونم، ولی واقعا فکر کنم که کشش کلاس، یعنی اون میزان انرژی که دارید به من میدید که انرژی من گرفته میشه، فکر کنم که دیگه نمیشه ادامه داد این جلسه. حالا جنبندی بحث رو میذاریم برای جلسه بعد و وارد پدیدارشناسی و گوسر میشیم جلسه آینده. من فقط یه نقل قول دیگر بخونم. در A124 کانت اینطور میگه، میگه ما بدین ترتیب یک قوه خیال محض داریم به منزله یک قوه بنیادین نفس بشری که بنیاد هر شناخت پیشینی است. پس ببینید در اینجا کانت قوه خیال رو و خیال استعلایی رو میگه بنیاد هر گونه شناخته. این چیزیه که در ویراست اول کانت میگه. در ویراست دوم یه ذره از این حرف کوتاه میاد و بنیاد رو در فاهمه قرار میده کانت، که اینم حالا کلی در موردش فهم تفسیر شده و بحث شده. خب حالا ما فعلا رو همین میستیم. پس میگه قوه خیال محض به مثابه قوه بنیادین نفس بشر بنیاد هر شناخت پیشینی است. و دیدیم که خیال محض که اینجا میگه بنیاد هر گونه شناخت بشری، خیال محض کارش چیه؟ کارش ساختن تصویر شهود محض یعنی زمانه. پس خیال محض یعنی قوه‌ای که زمان رو برای ما به مثابه تصویر داره میسازه و تصویر سازی زمان میشه بنیاد کل شناخت، بنیاد کل شناخت پیشینی. به واسطه این قوه ما کثرت شهود را از یک سو با شرط وحدت ضروری خودآگاهی محض از سوی دیگر پیوند میزنیم. یک کثرتی که باز کثرت آنات زمانه با یک وحدتی که وحدت خودآگاهیه یا وحدت از جانب فاهمه است، قرار این دوتا با هم در پیوند قرار بگیرن. کثرت شهود را از یک سو، بله دیگه، وقتی قوه خیال محضه شهود ما هم شهود محضه. پس کثرت شهود را از یک سو با شرط وحدت ضروری خودآگاهی محض از سوی دیگر پیوند میزنیم. هر دوی این نهایات یعنی چی؟ یعنی حس و فاهمه. یه نهایتمون کثرته که حسه، یه نهایتمون وحدته که فاهمه. هر دوی این نهایات یعنی حس و فاهمه باید بر اساس این کار کرده استعلایی قوه خیال به ضروره به یکدیگر تعلق گیرند. این تاکید اصلی و نقطه یکی کانت روش دست میگذاره به عنوان ضرورت این وساطت. پس هر دو حس و فاهمه ضرورتاً بر اساس کارکرد استعلایی قوه خیال محض، یعنی چی؟ یعنی کارکرد تصویرسازی از روی زمان، این دوتا میتونن به یکدیگر تعلق بگیرن. حالا اینکه چطور خیال تصویرسازی زمان رو انجام میده و چطور بر حسب تصویرسازی زمان خیال، فاهمه و حس یا وحدت و کثرت به هم میپیوندن و تعلیف پیشینی رخ میده، این چگونگیش رو و کارکرد خیال چیزیه که کانت در فصل شاکل سازی ازش بحث میکنه. یعنی اونجا نشون میده که هر مفهوم محض فاهمه چگونه در عین اینکه مفهوم عقلی صرفه، در عین حال گویی یک صورتبندی از تعینی از تعینات زمانه. و از این جهت که هر مفهوم پیشینی عقل و مفهوم محض فاهمه تعینی از تعینات زمان رو داره گویی به بیان در میاره، میتونه با تصویر شهود که اونم شهود محض و زمانه در ارتباط قرار بگیره و اینطور این دو سمت تعریف در واقع به هم میپیوندن و ضرورت شناخت ما و علم بشری در واقع به واسطه زمان داره ممکن میشه اساسا. اینو ما میذاریم حالا جلسه آینده یه مقدار روش بحث میکنیم و بازش میکنیم. فعلا پس تا اینجا باشه. این بقیهش رو حالا خب من این لیست رو نیاوردم، کسی میره لیست رو بیاره یا همه رو حاضر تلقی کنیم؟ چه سوالی هست؟ میاریم؟ خب بیاریم لیست رو حاضر تلقی